بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل 532. قبلش یکی دو تا نکته کوتاه بگم و عبور کنیم. ببینید، یک مطلبی که به هیچ عنوان قابل انکار نیست 100%، این هست که فکر مردم و برداشت مردم مهم هست. یعنی اهل بیت علیهم السلام به خاطر فکر مردم، به خاطر برداشت های مردم، بعضی مسائل رو یا نمی‌فرمودن یا انکار می‌کردن. مثلا تقیه هم تو همین فازه دیگه، تقیه دقیقاً همینه. آیات قرآن هم داره، روایات هم داره. یعنی چون اون فرد این تفکر رو کفر میدونه، شرک میدونه یا مساوی با خدا بودن میداند، من انکارش میکنم، میگم من چنین چیز قائل نیستم. لذا این بحث تقیه و کتمان سر در روایات فضائل و معارف و به طور کلی در نگاه کردن به روایات بسیار بسیار مهمه. هرچی بگم کم گفتم. بنابراین راه ورود به فهم روایات، اون جلسه هم شاید گفتم بله، این روایات نیست. راه ورود به فهم معارف روایت ابوالخطاب نیست، چون ابوالخطاب معلوم نیست چی میگفته، طرفدارانش چه برداشتی میکردن، آیندگان از تفکر او چه برداشتی میکردن، برداشت‌های غلط، برداشت‌های ناسواب و امثال اینها. لذا نفیش کردن ابوالخطاب رو به طور کل. نفی ابوالخطاب و لعن ابوالخطاب و جهنمی بودن ابوالخطاب مساوی با بطلان تمام اعتقاداتش نیست. الان ما همین روایتی که بخونم، این روایت اول رو تو باید ببینید منظور من چیست. ابو بصیر میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آنها میگویند، معلوم نیست کیه آنها، گروهی، حالا ظاهرا همین خطابیه و ابوالخطاب و اینا هستن یا گروهی از شیعیان شما، میگویند حضرت فرمودن چی میگن؟ میگه عرض کردم که میگن که شما قطرات باران را میدانی، عدد ستاره ها را هم میدانی، تعداد برگ درخت ها را هم میدانی، وزن آنچه که در دریا هست یعنی آب، وزن آب ها را هم میدونی شما، عدد تراب را هم میدانی. خب این اعتقاد ما هست که امام میدونه، حداقلش اینه، اگه بخواد میدونه، حداقلش اینه که امام اگر بخواهد، حالا این اگر بخواهدم چند تفسیر داره ها، من دو تفسیرشو بگم. یک، اگر بخواهد دعاه، خدای به من عدد باران ها رو مثلا بفرما. خب یک ملک خدا میفرسته میگه در گوش امام، میگه عدد قطرات بارون انقدر بوده، مثلا 10 به توان 10 بوده، امروز انقدر میلیمتر باران آمده. خب چیز پیچیده ای نیست. این یک نوع خواستن اگر بخواهیم میدانیم، خواستن دعا. یک خواستن هم از خواستن چیه؟ خواستن توجهه، یعنی اراده کنم میدانم، یعنی یک توجه کنم میدونم بدون وساطت ملک، یعنی در باطن من قرار داده شده، خدا قرار داده، بخوام میدونم. حداقل تفکر که امام میدونه دیگه اینو. ولی وقتی ابو بصیر اینها رو خدمت امام عرض کرد، فرفع یده الی السما، امام دستاشون رو به سمت بالا، به سمت آسمان بالا بردن و فرمود سبحان الله سبحان الله لا والله ما یعلم هذا الا الله، این را نمیداند مگر خدا، سبحان الله سبحان، نه به خدا سوگند، اینها رو نمیداند مگر خدا. خب اینها رو نمیداند مگر خدا، مگر تعداد قطرات باران نداریم ملکی هست که میدونه، مگر نمیدونم عدد تراب رو ملائکه بهش موکل نیستن، تعداد برگ ها رو مگه ملائکه بهش موکل نیستن و امثال این طور امور. معلوم میشه که این تفکر، این تعریف مساوی بوده با خدا بودن، حداقل در اون زمان، یا حداقل در ذهن عموم مردم، چه از شیعه و مخصوصا سنی ها. شما الان میری خدمت مثلا پیغمبر اکرم زیارت یا ائمه بقیه زیارت، خب اونجا وهابی ها ایستادن یا اکثرا سنی ها ایستادن، شما بگی نه من اعتقاد دارم خود امامو صدا بزن، از خودش هم حاجت بخوا، خودش هم میده، الان بخواد زنده هم میشه، بخواد میگه تو کافر، امام خدا میدونی. خب نباید این تفکر رو به او بگی، او نفی میکنه این، چون اینو مساوی با خدا بودن میگیره. حالا مقدمات تفکر اون فرد غلطه، بحث دیگه ایه. فعلا الان شما اینو بگی، میگی شما امام خدا میگیری. خب شما باید ببینم اعتقاد به هم چیزی ندارم، اینا دست خداست، خدا بخواد هر کاری بکنه، خدا اگر بخواد میکنه. یکی از معانی شرک همین شمرده شده دیگه، که شما به کسی بگی اگر تو نبودی و خدا نبود این نعمت به من نمیرسید. خب ما الان مگه به امام زمان همین رو نمیگیم؟ یا صاحب زمان، اگه شما نبودی این نعمت به ما نمیرسید، اگه شما نبودی رزق ما نمیرسید. یا علی لولا انت لم یعرف مثلا لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر تو نبودی مؤمنی شناخته نمی‌شدن. ای آقا خدا که هست که، حالا امیرالمومنین نباشه، خب خدا که هست، خدا یک جوری مؤمنین رو شناسایی میکرد، معرفی میکرد، درسته؟ پس در روایت اینو داریم، درستم هست، ولی برای چه نگاهی، برای چه تفکری؟ فرمود لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. خود ائمه جای دیگه فرمودن اگر به کسی بگی اگر تو نبودی رزق من نمیرسید، اگر تو نبودی مثلا این بلا از من دفع نمیشد، یکی از مراتب شرکه، درسته؟ در روایت داشتیم، در کافی هم خوندیم فکر میکنم. ولی خود اهل بیت فرمودن اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. یعنی چی؟ شما در برابر خدا این مستقلی؟ نه، خدا اینطور قرار داده. شما نحوه مواجهت با سبب خیلی مهمه. اگر نحوه مواجهت نحوهیه که او رو در برابر خدا میبینی، در عرض خدا میبینی، مستقل از خدا میبینی، خودش رو صاحب منصب میبینی اون سبب رو، خب این شرک، کفر، باطل. و چون عموم نگاهشون این بوده و این هست و این تفکر براشون ایجاد میشه، اهل بیت نهی کردن، نهی شدید کردن، چون باید اون جنبه توحید محکم بمونه، واقعا اعتقادات فاسد میشه. لذا حضرت میگن نه، اینا رو کسی نمیدونه مگر خدا. اگه قرار باشه من همه چیز رو میدارم، همه کار بلدم، همه کار قدرت دارم، پس من خدا هم دیگه. یعنی همچین تفکری در جامعه بود، از اون فهمان نه، یعنی اون تفکر رو دارن نفی میکنن، نه علم خودشون رو. پس این موضوع خیلی مهمه. کتمان سر هم از همین بابه، کتمان سر همینه. فرمودن سر ما رو اگه به دست آوردید زیر پاتون دفنش کنید، بین روش بیستید، تحت اقدام کن. یعنی اصلا طرف احتمال نده شما همچین چیزی داری، همچین تفکری داری، نباید منتشر بشه، نباید کسی بدونه، زو نفی میکنن. پس بنابراین این روایات خیلی مهمه، اتفاقا خیلی کاربردش زیاده. یعنی این روایت رو باید یک محقق اینجا یادداشت کنه، ببین از معتقدات قطعی شیعه هست، روایات فراوان، آیات فراوان هم داره، آیات قرآن داره، ولی امام میگن لا والله، لا والله ما نمیدونیم. خب نمیدونیم یعنی چی؟ بله این مستقلا نمیدونیم، ما خودمون بدون خدا نمیدونیم. بالاخره یک نحوهی، یک وجه تقیهی درش هست، یک جنبهی هست، یا تفکری هست از این، اون تفکر غلطه، حضرت اونو نفی میکنن. توجه کردین؟ خلاصش یعنی مساوی با خداییت. شما از ائمه هر تعریفی کنی که عموم یا عده قابل توجهی یا افرادی برداشت کنن که پس این امام رو خدا میدونه، پس این امام رو مستقل میدونه، امام نفی میکنن. یکی از عللی که فقها هم گفتن، بزرگان متعدد گفتن، یکی از عللی که ائمه فرمودن حق ندارید سراغ علم نجوم برید همینه. دقت بکنید، علم نجوم بسیاری چی میدونن؟ تنجیم رو حرام میدونن، که شما برید نجوم یاد بگیری برای اینکه آینده رو بخونی، این میشه علم تنجیم به این معنی. نجوم بخونی که بفهمی الان بارون میاد، الان نمیاد، کارها تو بر اساس نظام آسمان ها تدبیر کنی، درست شد؟ شبیه آینده نگری و مثلا اینجور حرامه در روایات. چرا؟ یک جهت مهمی گفتن، بعضی از فقها هم گفتن حتی، اینه که شما وقتی تو این فاز وارد میشی خدا رو دیگه بیکاره میگیری، احساس میکنی نظام عالم خودش داره میره، این اسباب دیگه، توجه کردین؟ لذا امام صدقه دادن تو اون داستان، امام صادق صدقه دادن، طرف گفت چطور شما در این معامله مثلا پیروز شدی، در این تجارت؟ من تمام برنامه ها رو چیده بودم به لحاظ نجوم که امروز اگه با شما تجارت کنم و معامله کنم من سود میکنم، حالا جفر و رمل و فلان و نجوم و همه اینا. حضرت فرمود من یک صدقه دادم تو ندادی، صدقه بالاتر از، چون برگردش میکنه به خدا. یعنی در حقیقت در نجوم اینجوری، در حقیقت بخوام بگم، در اون تأثیر افلاک و شعله های افلاک که میاد روی زمین و تأثیرهایی که آسمان ها روی زمین میذاره، یک چیزی که روی اون آسمون ها اثر میذاره دل اون فقیره، دل این انسانی که اینجا یه دفعه باز میشه، شما بهش صدقه که میدی خوشحال میشه، یک دعا میکنه خدا کارتو درست کنه. ها؟ که خیلی وقتا دعا رو خودت میتونی بهش بگی، اینم نکته ای که اکثرا غافل، حالا رجال کشی نمیخوام وارد این چیزا بشم. یک چیزی که ما غافلیم اینه وقتی صدقه میدیم به کسی یا کار خیری برای کسی میکنیم یا خدمتی کاری میکنم برای شما خوشحال میشی، رها میکنم، طرف از یک دعایی میکنم، پیرشی فلان چی، دعا رو خودت بهش تعلیم بده. اون گرهی که داری که بابت اون گره، بابت اون نیت به طرف داری یه کار خیری انجام میدی، دعا رو خودت بذار تو دهنه، بذار تمام اون خوشحالیش رو همون دعایی که تو میخوای پیاده کنه، ولی دعای کلی میکنه و اثرم میکنه. لذا از فهمون من صدقه دادم، صدقه که میدن دل این فرد جا به جا میشه، منقلب میشه، این روی آسمان ها هم اثر میذاره، دعا تو دیگه اینو نمیتونی تنظیم بکنی، اینو نمیتونی ببینی توی تنظیماتت. و خلاصه ورود در علم نجوم چیز میکنه، کار رو طوری میکنه فرد دهری میشه، خدایی نیست، خدایی نیازی نیست، کارها خودش داره انجام میشه، توجه کردین؟ حرام میشه، این میشه حرام. خب حالا علتهای دیگه هم داره بر حرمت، بحث ما این نیست. مثلا علم نجوم کاملش اصلا دست مردم نیست، کلا ناقص هرچی هست، ولی خب بالاخره حالا مردم میگن ما به همون ناقصش هم راضییم، همون احتمال 80% 70% هم باشه ما راضییم. سحر برای همینه، مجسمه سازی برای همین حرامه، روایات داره ها، کسی که مجسمه میسازه روز قیامت مجسمه ها رو میارن بهش میگن بدم درش، بدم روح درش بدم، نمیتونه، میگن خب پس مجسمه رو به خودش مثلا بندازین جهنم، به همچین معانی. یا مثلا کسی که زمینی رو مثلا از کسی غصب کرده، روز قیامت زمینه رو میارن میگن با تمامی خاکا رو حمل کنی جابجا کنی، به زحمت و مشقت نمیتونه جابجا کنی، برو جهنم. یعنی یک کارهایی مثل سحر، مثل شعبده بازی، اینا همه حرامه، مثل نجوم، آینده نگری و تشخیص مثلا اوضاع افلاک، اینا همه حرام. علتش چیه؟ یک علت مشترک در همش اون حالت استقلالی که برای اسباب میبینه این طرفی که وارد این کار میشه، حالت استقلال میبینه. حالا اینو نمیخوام بگم نه هیچ فقیه فتوا داده، شاید هیچ کس هم فتوا نده، اینو من خودم دارم میگم، شاید به من اولین آخرین نفر، چه بسا ورود در یک حوزه‌ای از علم فیزیک هم همین باشه، چه بسا. یعنی شما وقتی وارد علم فیزیک بشی در یک جاهایی اصلا دیگه خدا رو نمیبینی، خدا کاری نیست دیگه، علیاذ بالله، همین هست، اشیا داره خودش داره، کنش و واکنش داره و فلان داره، بیگ بنگ میکشه و میکشه به اون نظریات و بعد میکشه به نظریه انکار خدا و امثال اینجور امور. درست شد؟ این میشه حرام. یعنی بلا شک، از من خودم دارم میگم، بلا شک حرامه شما در هر علمی وارد بشی که اون علم نتیجهش انکار خدا بشه، نتیجهش تضعیف دین در شما بشه، نتیجهش سوس شدن پایه های ایمان در شما بشه. میخواد طب باشه، طب با یک نحوی ورود پیدا کنی که خدا رو دیگه شافی نبینی، تأثیری در دعا نبینی، یک علت حرام بودن که بعضیا میگفتن خوندن فلسفه حرامه، چون در فلسفه چند اتفاق تقریبا میفته، تقریبا نمیگیم برای همه ها، ولی تقریبا در فلسفه جبر، شما جبری میشی، همه چیز اسباب و مسببات و مشابه. بدا در فلسفه جا نداره، تغییر اراده خدا جا نداره، یک نظام علی معلولی دقیقیه که همونی که هست هست، تکون نمیتونه بخوره. حتی اینجور میگن، میگن شما که الان اینجا نشستی، همین الان که اینجا نشستی تو همین حالتی که هستی، هر کس هر جایی که هست، از میلیارد ها سال قبل، برو قبل، برو قبل، مشخص دقیق بوده که جای جا به جایی نداشته، اسباب معلوم بوده، این اینطور میشه، اون اینطور میشه، اون اینطور میشه، از آخر تو میای اینجا میشینی به این نه. حالا ازش تبیین درست میکنن، تبیین غلط میکنن، دفاع میکنن، اوه بحث ها داره که اصلا ساعت ها و جلسات بحث داره، ولی یک علت این حرمت فلسفه اینه، شما وقتی وارد میشی اگه توانایی جمع و جور کردن مطلب نداشته باشی که 95% ندارند، حداقلش 95 ولی بیشتر، تو جبری میشی. خب جبری میشی چه اتفاق؟ توحید در تو تضعیف میشه. اولا دعا چه معنی داره؟ دعا چه فایده ای داره؟ صدقه دادن چه فایده ای داره؟ چه معنی داره؟ یه همچین حالتی پیدا میشه. ورود حالا نه در فلسفه، هر علمی. طرف میاد از امیرالمومنین از قضا و قدر خدا سوال میکنه، از اون فان نه وارد این علم نشو، این علم چنینه چنان. چون وارد بشه نمیتونه جمع کنه مطلب رو. نمیتونه سر و ته ابتدا و انتهای مطلب رو مشخص در یک مجموعه نظام دینی قرار بده، دچار انحراف دینی میشه. حالا من گفتم فلسفه ممکنه که بشنوه بگه آ ضد فلسفه، نه من ضد قضا و قدرم هستم. بحث فلسفه و قضا قدرش نیست اصلا، بحث طب و نجوم و سحر و کهانتش نیست، بحث انکار خداست، بحث نفی توحیده، هر چیزی که سبب بشه توحید در تو تضعیف بشه، نفی بشه، این مشکل زای دیگه، و این میکشه به سمت حرمت. اینم پس این روایت 532 533 که چند حدیثه کلا در مجموعه احادیث شیعی، چند تایه. حالا اینو ببینیم چطور هست. باز اینا رو نمیدونیم مرحوم کشی چرا تو باب ابوالخطاب آورده، اینو بنده که نفهمیدم، نه که نفهمیدم معلومه یعنی، ولی یک مصداقش غلوه، فقط غلو نیست، اعتقادات باطل دیگر میگیره. الان 533 رو دارم میگم از نخوندم، اعتقادات باطل و بدعت های دیگر هم میگیره. مفضل ابن عمر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم لو قام قائمنا، اگر قائم ما قیام بکند، بدع به کذابی از شیعه فقط تلهم، اول دروغگوهای شیعه رو، کذاب، قبلا گفته بودیم کذاب به معنی صاحبان اعتقادات فاسده و مقالات فاسده، نه اینکه فقط اعتقادش فاسده، جریان باطل را میندازه، این میشه کذاب، یعنی سرسلسله اعتقادات باطل، یک جریان باطلی درست میکنه. امام زمان اول کذابین از شیعه رو میکشن وقتی قیام میکنن، درون خودی هن دیگه، اول باید اینا از بین برن، ولی اینا همیشه مزاحم، اینا باید اول از بین برن. خب این کذابین شیعه یکی از مصادیقش غلاتن، چه بسا در عصر ظهور و نزدیک ظهور کذابین شیعه هم باشن، هستن، همین هم تو سوریه، علویون سوریه همین هم کذابین شیعه هم. شیعه اثناعشری هستن، قائل به امام زمان و اهل بیت و امیرون همه هم هستن، اما کذابن، اباهی هن. اینا نواب امام زمان رو قبول ندارن، گناهان و معاصی و فقهشون متفاوت، خیلی هم تقیه ای هن، خیلی هم براعتی هن، بسیار بسیار براعتی هن. لذا الان گروه تحریر شام میدونی که یکی از کاری که الان داره میکنه علویون رو به شدت تحت فشار قرار داده و داره حسابی کشتن و شکنجه و تحقیر و نمیدونم کلیپاشو دیدید یا نه، اینا میشن کذاب شیعه، اول اینا رو میکشه حضرت، اینا رو حضرت میکشن. حالا قبلا یک حدیث دیگه داشتیم اگه یادتون باشه، 528 حضرت فرمود یک گروهی از کسانی که خودشون رو منتسب به امر ما میکنن از یهود و نصارا و مجوس بدترن. 528 جلسه قبل داشتیم، قبل نه قبلش، جلسه 106 من، جلسه 108 اون حدیث داشته باشیم، اون یک منتحلین از شیعه، منتحلی هازلم، اینم کذابین شیعه بود، درسته؟ یک حدیث عبور کنیم بریم 535، امام صادق فرمود ما انزل الله سبحانه آیتا فی المنافقین، خدا آیه ای در قرآن درباره منافقین نازل نکرده الا وهی فی من ينتهل التشیع، الا اینکه در باطنش در یکی از لایه‌های معناش مربوط به منافقین شیعه است، یعنی شیعه است خودشون نسبت به تشیع ولی منافقه. اینم یک گروهه. یک گروه دیگه در روایت دیگه داریم، این روایتش جمع من ندیدم جای کسی همه رو جمع کنه، جمع بشه خیلی مجموعه مفصلی میشه، مفصل یعنی مثلا 10-12 تا حدیث خیلی زیاده جمع میشه، که مثلا فرمود دجال، گروهی از شیعیان ما هستن که از دجال بدتره. یا حدیث دیگه داشتیم در همین کشی بود، در باب کذب کافی هم بود، که گروهی از شیعیان ما منتحلین این امر، منتحلین یعنی منتسبین به این امر هستن، که شیطان در دروغگویی به اینا احتیاج داره، یعنی اینا در بعضی صفات از شیطان خبیث‌ترن، اینا هست دیگه. حالا اینا رو در این باب آورده، میخواد بگه که یکی از مصادیقش که قطعا هم یکی از مصادیقش ابوالخطاب و اینها هست. 535 هم خوندیم، 534 موندیم هم بخونیم. فرد میگه که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم فردی روبروی حضرت ایستاده، نه دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود که امام صادق فرمودن که فردی آمد خدمت رسول الله و به پیغمبر عرض کرد السلام علیک یا ربی، سلام بر توی خدای من. پیغمبر اکرم فرمود ما لک لعنک، لعنک الله، چه شده تو را، خدا تو را لعنت کند، ربی و ربک الله، خدای من و خدای تو اللهه، من خدای تو نیستم. معلوم میشه غلو زمان پیغمبر بوده ها. یک بابی داریم اینم تعلیه، اله دانستن، هر امام یک زمان یک گروهی بوده اون رو اله میدونستن، کم بودن گاهی مثلا 10 نفر 20 نفر 7 نفر 50 نفر کم بودن گاهی، وای هم بیشتر بودن، مثل دوره ابوالخطاب مثلا بیشتر بود. برای امام عسکری و امام هادی هم داریم که امام هادی و امام عسکری خدا میدونستن، اینجور بود. به پیغمبر اینجور عرض کرد، گفتش که سلام بر توی پروردگار من. حضرت فرمود که ربی و ربک الله. بعد از یک جمله‌ای فرمود که باز این جمله در رجال کشی من نتونستم به لحاظ صرفی نحوی درستش کنم، اما اجمالش اینه که حضرت می‌فرماید که به خدا سوگند تو را نمی‌شناسم مگر این چنین، در جنگ ترسویی، در سلم پستی، یعنی آدم کلن جدای از این اعتقاد باطلت آدم پستی هستی، تو آدمی هستی که در روز جنگ به درد نمیخوری، در روز دوستی هم پستی خبیثی. حالا اینو بعد داشته باشید، بعدن بزن 536 هم بخونیم ولی وقت گذشت، 536 هم مربوطه. امام صادق فرمود ایاکه و مخالطت از سفله، بپرهیز از مخلوط شدن و رفت و آمد با انسانهای پست. سفله یعنی آدم های بی وجود، یعنی بی قاعده، بی ضابطه، بی حساب و کتاب، آدم های پستن، سفلن، پایینن. فرمود با اینا رفت آمد نکن. چرا؟ فإن السفلت لا یعول الی خیر. اینا هیچ وقت میل به خیر نمیکنن. آدمای عوضی ان، کلا سطحشون پایینه. انسانایی که امام حسین رو کشتن گدشون اینطور بودن. انسانای سفله بودن، پست بودن. به هر بادی بیاد فقط حتی گاهی پول گیرشون نمیاد، هم میخواد اظهار وجود کنه. این نفعی نداره. آدمی که دنبال شر میگردن و اینها. این افراد دور ابوالخطاب گرفته بودن که تو اون حدیث خوندی به امام صادق فرمودن من به ابوالخطاب گفتم از سفله بپرهیز، با اینا رفت آمد نکن. درست شد؟ رفت آمد با یه انسانی که صاحب فکر نیستن، فقط خوششون میاد خوش بگذرونن، دور هم باشن و یک سر و صدای ایجاد کنن، تو چشم بیان و اینجور انسان ها. اینا همون کسی که میاد به پیغمبر میگه ربی و ربک الله، خدای من، به پیغمبر میگه السلام علیکم یا ربی، سلام بر توی پروردگار من. حضرت فرمود تو آدم سفله ای هستی. سفله یعنی همون کسی که در جنگ فراری، در سلم پستی، خیانتکاری. این هم یک بخش دیگه از پازل بحث ابوالخطاب. ما بقی باز میره توی فاز دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.